اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
زلزله با قدرت 5.6 دهم ریشتر اطراف شیراز لرزاند. کره شمالی میگوید رزمایش آمریکا منطقه را به آستانه جنگ میکشاند. و هوای تهران همچنان در شرایط هشدار قرار دارد. سلام بر شما، در ساعت 7 شب به وقت ایران. جمعه شبتون بخیر. آزاده اسدی هستم همراه شما در پنجمین شب از آذر ماه. بعد از ساعت 6 اینجا با شما هستم. یک ساعت برنامه زنده داریم که همکارانم بخش‌های مختلفش رو تهیه کردن. برنامه‌های این جمعه پاییزی رو هم با خبرها شروع می‌کنیم و بعد از اخبار مثل همیشه با هم مرور می‌کنیم بخش‌های مختلف مجله شامگاهی رادیو فردا رو در 26 شب از ماه نوامبر. مهرداد قاسم فر که از ظهر با شما بوده.
عصر شما بخیر. مرکز لرزه‌نگاری زمین‌شناسی آمریکا گزارش کرده است که زلزله‌ای به قدرت 5.6 دهم ریشتر حوالی شهر شیراز را به لرزه درآورده است. مرکز لرزه‌نگاری آمریکا کانون این زلزله را 170 کیلومتری جنوب شیراز و در عمق 10 کیلومتری زمین گزارش کرده. گزارش شده است این زمین لرزه تلفاتی در بر نداشته است. با بالا گرفتن تنش در شبه جزیره کره و تصمیم کره جنوبی و آمریکا برای برگزاری رزمایشی مشترک در آبهای دریای زرد، کره شمالی امروز اعلام کرد این رزمایش منطقه را به آستانه جنگ می‌کشاند. رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی از روز یکشنبه آغاز می‌شود و گروهی از رزمناوهای آمریکایی در همین ارتباط رهسپار دریای زرد شدند. کره شمالی روز سه‌شنبه جزیره مورد مناقشه دو کره را گلوله باران کرد که در پی آن 4 تن از نیروهای همسایه جنوبیش کشته شدند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه که به آلمان سفر کرده، قرار است امروز با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار و گفتگو کند. انتظار می‌رود موضوع سرمایه‌گذاری 4.5 میلیارد دلاری شرکت آلمانی رورگاز در طرح‌های شرکت روسی گازپروم محور مذاکرات امروز خانم مرکل و آقای پوتین باشد. ولادیمیر پوتین همچنین قرار است امروز در نشست انجمن اقتصاد سخنرانی و با عمده‌ترین بازرگانان آلمان دیدار کند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر در شرایط هشدار قرار دارد. از سوی دیگر رئیس شرکت کنترل هوای تهران هم به خبرگزاری مهر گفته است برای بررسی وضعیت آلودگی هوای تهران امروز کمیته اضطرار تشکیل می شود و درباره وضعیت تهران در هفته آینده تصمیم گیری می کند. پیش از این استانداری تهران روز چهارشنبه را به دلیل پایداری هوای آلوده در شهر تهران تعطیل اعلام کرده بود. همزمان با دومین سالگرد حملات تروریستی بمبئی، هند از پاکستان خواست عوامل اصلی آن حادثه خونبار را به عدالت بسپارد. وزیر خارجه هند قویاً از پاکستان خواسته با گروه‌های تروریستی در خاکش مبارزه کند و طراحان عملیات 2 سال پیش بمبئی را که گفته می‌شود از اعضای لشکر طیبه بودند محاکمه کند. بنابر گزارش‌ها درگیری میان پلیس برزیل و گروه‌های تبهکار در حومه پایتخت امروز شدت یافته و تبهکاران ساکن در حومه شمالی پایتخت به خشونت‌های بیشتری روی آوردند. هدف عملیات پلیس پایان دادن به حضور تبهکاران و قاچاقچیان مواد مخدر در زاغه‌های حومه ریو دو ژانیرو پایتخت این کشور است و تاکنون دست کم 30 کشته بر جای گذاشته است. یک ایرانی و 3 شهروند نیجریه در ارتباط با محموله تسلیحاتی که ماه گذشته در بندر لاگوس ضبط شد، رسماً به قاچاق اسلحه متهم شدند. دادستانی ابوجا پایتخت نیجریه روز پنجشنبه اعلام کرد عظیم آقاجانی شهروند ایرانی متهم است که در ورود تسلیحات غیر مجاز به نیجریه به قصد صدور به گامبیا دست داشته است. پارلمان اروپا از سازمان ملل و آمریکا خواست برای اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف کمک فوری ارسال کنند. پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای غیر الزام‌آور که روز پنجشنبه صادر کرد، همچنین به کشورهای عضو اتحادیه اروپا توصیه کرده است از آمریکا بخواهند سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کند.
متشکرم از مهرداد قاسم فر. خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو با اون شنیدیم. و در ادامه، آلودگی هوا در تهران هنوز از جاش تکون نخورده.
افزایش بیماری های تنفسی هست و اینکه مسمومیت در اثر استنشاق مواد آلاینده.
یک سازمان سیاسی سوسیالیستی نگران اوضاع حقوق بشر در ایرانه.
بعضی طیف های در درون دولت ایران هستن که اینا می دارن که در طولانی مدت منافع ملت ایران در ایجاد تشنج با جامعه بین المللی نیست.
در این مدت درباره آخرین خبرهای مربوط به اوضاع شبه جزیره کره شمالی، سفر ملکه بریتانیا به منطقه خلیج فارس، آخرین مدال‌های ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی چین و بقیه اخبار مربوط به ایران و جهان هم می‌شنویم. البته بگم در بخش دوم مجله شانگاهی مثل همه جمعه شب‌ها پیک فرهنگ رو خواهیم داشت. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما تو این 54 دقیقه که هنوز باقی مونده. همونطور که در خبرها شنیدید، اوضاع در شبه جزیره کره همچنان پرتنش هست و در تازه ترین اظهار نظر کره شمالی در واکنش به رزمایشی که قرار هست آمریکا و کره جنوبی برگزار کنن هشدار داده و اونها رو متهم کرده که منطقه رو به سمت جنگ پیش میبرند. جزئیاتی از آخرین تحولات شبه جزیره کره رو در گزارش همکارم حسن جعفری میشنویم.
شبه جزیره کره 60 سال پس از جنگ دو کره بار دیگر دست خوش تلاطم شده و طرفهای دعوا یکدیگر را به جنگ افروزی و شعله ور کردن آتش خصومت متهم می کنند. امروز صبح خبرگزاری مرکز کره KCTV که دیدگاه های رهبران کره شمالی را منعکس می کند به شدت بر آزمایش مشترکی که قرار است آمریکا با کره جنوبی در دریای زرد برگزار کند حمله کرد و هدف از آن را کره شمالی خواند. این خبرگزاری با لحنی که البته برای بینندگانش چه در داخل و چه حالا برای بیرون از کره آشناست چنین گفت:
وضعیت گام به گام به پرتگاه جنگ نزدیک می شود. دیگر فقط به هشدار لفظی اکتفا نمی کنیم. ارتش خلقی و مردم کره به شدت از این گونه اقدامات خشمگینند و آماده اند تا رگباری کوبنده از آتش بر سر دشمن فرو ریزند. هر آن که با آتش بازی کند بداند که می سوزد و نابود می شود.
این خط و نشان کشیدن ها برای جنگ تازه 3 روز بعد از جنگی کوچکتر اتفاق می افتد. روز سه‌شنبه کره شمالی یک جزیره کوچک همسایه جنوبی خود را آنچنان با گلوله های توپ هدف قرار داد که سنگین ترین گلوله باران از زمان جنگ کره در 60 سال پیش توصیف شد. این حمله 4 تن از شهروندان کره جنوبی را کشت و چند ده خانه را در آن جزیره، یعنی جزیره یئونپانگ، تخریب کرد. کره جنوبی پادگانی نظامی در این جزیره دارد و در آن روزها مشغول رزمایشی دریایی در اطراف آن بود. یک روز بعد از گلوله باران، کره شمالی اعلام کرد حمله‌اش واکنشی بوده به آن رزمایش دریایی. والتر شارپ، فرمانده نیروهای آمریکایی در کره و ستاد فرماندهی سازمان ملل در کره، به جزیره یئونپانگ رفت و در آنجا به کره شمالی هشدار داد.
واضحه که این اقدام عدول از موافقتنامه صلح سال 1953 است و ما به اتفاق سازمان ملل تحقیق کاملی در این باره انجام میدیم و به کره شمالی هشدار میدیم که هر گونه حمله‌ای را متوقف کنه.
به هر حال بعد از حمله به جزیره یئونپانگ، کره جنوبی اعلام کرد قصد دارد به اتفاق متحدش آمریکا رزمایشی دریایی برگزار کند. یک ناو هواپیمابر اتمی آمریکا هم برای شرکت در این رزمایش مشترک عازم دریای زرد شد. با این حال کره جنوبی میگوید این رزمایش از مدت‌ها پیش برنامه ریزی شده بود. حالا در حالی که قرار است رزمایش مشترک از روز یکشنبه آغاز شود، اوضاع در کره جنوبی هم به شدت ملتهب است. مردم و احزاب سیاسی به شدت خشمگینند و حتی عده‌ای دولت را به کوتاهی در واکنش به همسایه شمالی متهم می‌کنند. وزیر دفاع کره جنوبی ناچار شد استعفا کند و امروز رئیس جمهور لی میونگ بک مشاورش لی هیوون را به عنوان وزیر جدید دفاع معرفی کرد. اما این اقدام کافی نبود و همین امروز هم تجمعی اعتراضی در سئول برگزار شد. پارک سانگ هاک، برگزار کننده این تجمع، میگوید:
رئیس جمهور و دولت ما باید فعالانه تر در سیاست خارجی و به خصوص نسبت به 5 جزیره مرزیمان عمل کنند. اگر ما دو همسایه ناچار شویم در برابر یکدیگر صف کشی کنیم، ما تا آخرش میمانیم و تا پایان رژیم کره شمالی ادامه میدهیم.
از سال 1953 که جنگ در شبه جزیره کره به پایان رسید، حدود 60 سالی میگذرد. اوضاع در این 6 دهه هرچند با فراز و نشیب همراه بوده، اما هیچگاه تا به این اندازه به سوی جنگ پیش نرفته بود. لی این سوک، زنی 76 ساله که بعد از حمله به جزیره یونپانگ ناچار شد به جزیره مجاور نقل مکان کند، میگوید
احساس دلشکستگی میکنم وقتی میبینم قرار فاجعه‌ای مثل جنگ کره رو برای دومین بار تو زندگیم ببینم.
اکنون آمریکا در کنار کره جنوبی و ژاپن به شدت به کره شمالی میتازند و به عنوان برافروزنده تنش‌ها در منطقه معرفی میکنند، اتهامی که کره شمالی هم به نوعی دیگر آن را مطرح می کند. در این میان چین به سکوت برگزار می کند و در شرایطی که کشورهای غربی خواسته بودند اقدام کره شمالی را محکوم کند، بدون ابراز نظری صریح صرفاً به ابراز نگرانی خونسا اکتفا کرده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
دومین گزارش مجله شانگهای رادیو فردا رو بشنویم درباره بازدید ملکه بریتانیا و سفرش به منطقه خلیج فارس، البته بازدیدش از دو کشور امارات متحده عربی و عمان. موقع دیدار ملکه بریتانیا از امارات، قراردادهای مهم اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور امضا میشه و از جمله مقررات عقص روادید بین دو کشور لغو میشه. سام هدا از دبی.
در مراسمی که روز گذشته در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی برگزار شد، سران دو کشور امارات و بریتانیا به یکدیگر نشان افتخار اهدا کردند. در این مراسم ملکه بریتانیا نشان صلیب اعظم باث را به شیخ خلیفه آل نهیان حاکم ابوظبی و نشان صلیب اعظم میکائیل مقدس را به شیخ محمد آل مکتوم حاکم دبی اهدا کرد. این نشانها معمولاً به کسانی داده می شود که جایگاه ویژه‌ای در دربار بریتانیا دارند و همراه با این نشانها لقب سر بر سر نام آنها می نشیند. ما به علاقه خود به برقراری بهترین روابط با بریتانیا اطمینان داریم. این سخنان را شیخ محمد حاکم دبی در مراسم استقبال از ملکه بریتانیا بر زبان آورد و خواستار گسترش این روابط بر پایه اعتماد و خوشبینی شد. در طی دیدار ملکه بریتانیا از امارات، روز گذشته وزرای امور خارجه دو کشور بیانیه ابوظبی را امضا کردند که بر اساس آن قرارداد دوستی مورخ 1971 دو کشور مورد تأکید مجدد قرار گرفت. وزرای دو کشور سه سند دیگر در زمینه همکاری‌های اتمی، امور کنسولی و امور روادید نیز امضا کردند. بر اساس یکی از این اسناد، اتباع دو کشور از دریافت ویزای ورود به کشور دیگر معاف شدند. روابط دوستی بین دو کشور امارات و بریتانیا به گذشته های دور برمی گردد که این بخش از حاشیه جنوبی خلیج فارس به مدت 150 سال تحت الحمایه دولت بریتانیا بود و به نوشته روزنامه دیلی تلگراف حتی در زمان استقلال امارات در سال 1350 خورشیدی مقامات این کشور از خروج نیروهای بریتانیا از کشورشان چندان خوشنود نبودند. همکنون سالانه حدود 1 میلیون بریتانیایی از امارات دیدن می کنند و حدود 100,000 بریتانیایی هم در این کشور مشغول به کار هستند. مقامات عالی رتبه امارات اغلب در دانشگاه‌های کشوری و لشکری بریتانیا تحصیل کردند و اگرچه زبان عربی زبان رسمی امارات به حساب می آید، زبان انگلیسی زبان رایج مردم این کشور اعم از بومی و غیر بومی است. روز گذشته ملکه بریتانیا به سفر یک روزه خود به امارات پایان داد و ابوظبی را به مقصد مسقط پایتخت عمان ترک کرد. ملکه الیزابت 4 روز در عمان خواهد ماند و در مراسم 40th سالگرد سلطنت پادشاه این کشور شرکت خواهد کرد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
خب درباره ایران بشنویم. یک انجمن دفاع از روزنامه‌نگاران دربند که شاید بشه اسمش رو به فارسی واژه‌های زندانی ترجمه کرد، چند روزیه که فعالیت خودش رو در آلمان برای آزادی احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی در ایران متمرکز کرده. این حرکت همبستگی در حالی شکل گرفته که قبلا جایزه امسال قلم طلایی انجمن جهانی مطبوعات به آقای زیدآبادی تعلق گرفت. در یک مراسمی اکبر گنجی به نیابت از ایشون این جایزه رو در شهر هامبورگ آلمان دریافت کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان بشنویم از آلمان.
واژه‌های زندانی یک نهاد آلمانی است که 2 سال است بنیان گرفته و هدف اصلی خود را در دفاع از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران دربند و زندانی خلاصه کرده. به باور دست‌اندرکاران این نهاد که جملگی دانشجو و استاد دانشگاه هستند، روزنامه‌نگاران به مثابه واژگانند و به این خاطر آنها نام انجمن خود را واژه‌های زندانی گذاشتند. این نهاد حقوق بشری پس از انجام 2 حرکت جداگانه برای آزادی 2 دگراندیش در کوبا و چین، چند روزی است نگاه خود را متوجه احمد زیدآبادی کرده است. روزنامه نگاری که در پی انتخابات بحث برانگیز 10 دوره ریاست جمهوری در خرداد ماه سال پیش همراه با 100 تن دیگر دستگیر و زندانی شد و سرانجام در دادگاهی به 6 سال زندان، 5 سال تبعید به شهر گناباد و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. دست‌اندرکاران انجمن واژه‌های زندانی در آلمان به خبرنگاران گفتند زمانی که دریافتند احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار 45 ساله ایرانی، در دادگاهی در تهران به خاطر دفاع از حقوق بشر چنین حکم سنگینی دریافت کرده، ضمن همبستگی آزادی احمد زیدآبادی را در دستور کار خود قرار دادند. آنگونه که روزنامه‌های آلمان می‌نویسند، انجمن واژه‌های زندانی در نخستین گام در کنار گردآوری امضا، کتاب‌های اعانه شده را هم در دانشگاه‌ها و بازارهایی که در روزهای شنبه و یک شنبه در شهرهای آلمان برپا می‌شود، به فروش می‌رساند. به این ترتیب گردآوری اعانه از طریق فروش این کتاب‌ها هم برای کمک مادی به احمد زیدآبادی دیگر حرکتی است که آغاز شده. میشائل وایزه از دست‌اندرکاران اصلی انجمن واژه‌های زندانی به خبرنگاران گفته است در حمایت از احمد زیدآبادی نه تنها از دانشجویان بلکه از مردم عادی هم کتاب دریافت کرده و همه آنها را برای فروش در 50 صندوق نگهداری کرده. این حرکت حمایتی از احمد زیدآبادی، روزنامه نگار زندانی در ایران، در حالی شکل گرفته که جایزه امسال قلم طلایی انجمن جهانی مطبوعات هم به این دگراندیش ایرانی تعلق گرفت و طی مراسمی اکبر گنجی به نیابت از او این جایزه را در شهر هامبورگ آلمان دریافت کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما یک گفتگو بشنویم در ادامه. بین الملل سوسیالیست در اجلاس اخیر خودش در پاریس از پیامدهای نبود دموکراسی و نقض حقوق بشر در ایران و تبعیض علیه اقوام ایرانی ابراز نگرانی کرده. در کنفرانس بین الملل سوسیالیست که بیش از 150 حزب سوسیالیست و سوسیال دموکرات جهان در عضویت دارند، همینطور از برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران هم ابراز نگرانی شده. کریم پاکزاد از مسئولین امور بین الملل حزب سوسیالیست فرانسه که در این کنفرانس شرکت داشته به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب میده.
در مورد ایران نه تنها مهمانان کردهای ایرانی اشاراتی داشتن، بلکه سایر احزاب اروپایی هم در مورد ایران اینا صحبتهایی کردن و سرانجام در میان قطعنامه های مختلفی که شورای انترنسل سوسیالیست ترسیب کرد، همچون قطعنامه در مورد ایران است که این در 2 بخش تقسیم میشه. اول بخش اول این است که انترنسل سوسیالیست مسئله تجاوز به حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان ایرانی را توسط دولت ایران محکوم میکنه و در این مورد خواستار آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و همچنین احترام به حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی. بخش دوم این قطعنامه در مورد پروگرام اتمی ایران است. در این مورد به خاطر اینکه انترنسل سوسیالیست طرفدار خلص صلاح کلی و عام و تمام اتمی در جهان است، این درخواست میکنه از دولت ایران که در مورد برنامه اتمی خود از شفافیت کار بگیره.
به نظر میرسه که در ماهای اخیر بحث نقض حقوق بشر در ایران مورد توجه دولت‌ها در کشورهای غربی هم قرار گرفته. به نظر شما دلیل این موضوع چیه؟
ببینید، مسئله حقوق بشر، مسئله دفاع از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی شهروندان ایرانی از سال‌ها به این طرف مورد توجه به خصوص نیروهای دموکراتیک در اروپا قرار داشت، ولی این توجه بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر و فشار و اختناق که روی آزادی خواهان و اصلاح طلبان و تمام آنهایی که با دولت ایران در مخالفت و در تضاد قرار دارند صورت پذیرته، این واقعا برای جامعه دموکراتیک اروپا دردناک است. از این لحاظ است که ما خواهان فشارهای متعدد نه تنها از توسط احزاب سیاسی بلکه توسط دولت‌ها و همچنین توسط پارلمان اروپا هستیم. با طور مثال ما حزب سوسیالیست فرانسه نیز در این مورد آزادی آقای ابراهیم یزدی، یک شخصی که پیش از 80 سال عمر داره و در حالت مریضی بسیار شدید قرار داره، ما در مورد از او اعلامی صادر کردیم. به طور مثال ما پشتیبانی خود از نامه که خانم شیرین عبادی و بعضی از شخصیت‌های سیاسی، فعالین سیاسی مهم به دبیر سازمان ملل ارسال کرده هم اعلام کردیم. ببینیم در این مورد من فکر میکنم که افکار عمومی و همچنین نیروهای دموکراتیک خواهان آزادی سیاسی نه تنها در ایران بلکه در تمام منطقه هستند، اینا همچنان مثل سابق در حالت بسیج بودن هستند.
فکر میکنید که این گونه فشارهای بین المللی میتونه به بهبود وضعیت نقض حقوق بشر و همینطور باز شدن فضای سیاسی در ایران کمک بکنه؟
فکر میکنم که فشار افکار عمومی جهان بی تاثیر نمیتونه باشه. ببینید در ایران آن طوری که بعضی ها فکر میکنن دولت ایران یک دولت یک پارچه و همگون نیست، اختلافات زیادی در درون این دولت وجود داره. بعضی طیف های در درون دولت ایران هستن که اینا میدونن که در طولانی مدت منافع ملت ایران در ایجاد تشنج با جامعه بین المللی نیست. از این لحاظ هم است که من فکر میکنم که فشار افکار عمومی جهان در مورد چنین مسائل این میتونه تا حد اثر بگذاره در مورد ایران.
صحبت های کریم پاکزاد رو شنیدید از مسئولین امور بین الملل حزب سوسیالیست فرانسه که در کنفرانسی در فرانسه شرکت داشت و به سوالات بهروز کارونی جواب میداد.
با مجله شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی میکنیم.
برگردیم به ایران. هوای شهر تهران با وجود 3 روز تعطیلی همچنان در شرایط اضطراری هست و انتظار میره که در روزهای شنبه و یک شنبه شدت آلودگی هوای تهران در حد بالاتر از استاندارد باقی بمونه. مانیا منصور.
روز چهارشنبه را تعطیل اعلام کردند و آن را به تعطیلی رسمی پنجشنبه به خاطر عید مذهبی و تعطیلی جمعه چسباندند، اما همچنان وضعیت هوای تهران در روز جمعه 5 آذر ماه اضطراری اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، میزان شاخص آلودگی هوای تهران 152 PSI است که این میزان یعنی بالاتر از حد استاندارد. به پیشبینی شرکت کنترل هوای تهران، وضعیت آلودگی هوای این شهر همچنان در اوایل هفته آینده در شرایط اضطراری باقی خواهد ماند. روز جمعه کمیته اضطراری مجدداً تشکیل می‌شود تا در مورد وضعیت هوای تهران در هفته آینده چاره‌اندیشی شود. هر سال با فرارسیدن فصل سرما، بحران آلودگی هوای تهران مطرح می شود، اما دلیل شدت گرفتن آلودگی هوای تهران با شروع فصل سرما چیست؟ سامح خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا دلیل آن را وارونگی دما عنوان می کند.
ما نکته‌ای که داریم به خصوص در شهر تهران بحث وارونگی دماست. با سرد شدن هوا شدت آلودگی هوا بیشتر میشه، در واقع پدیده اینورژن یا همون وارونگی دماست، وگرنه همیشه در واقع آلودگی هوا مضر و خطرآفرین هست. ما غیر از تهران اینو اضافه کنم که در شهرهای بزرگ دیگه از جمله اهواز و تبریز، شیراز و مشهد و چند شهر دیگه هم این موزل آلودگی هوا رو داریم، اما به دلیل جمعیت زیاد و تراکم بالای جمعیت در تهران این موضوع در پایتخت بیشتر از جاهای دیگه مورد توجه بوده و هست نمیشه.
کمیته کاهش آلودگی هوا در هفته گذشته با تشکیل یک جلسه اضطراری روز چهارشنبه 3 آذر ماه را تعطیل رسمی اعلام کرد تا شاید از شدت آلودگی هوا کم شود. روز چهارشنبه مدارس و ادارات دولتی تعطیل شدند و این تعطیلی سبب شد که از تردد خودروها در سطح شهر تهران کاسته شود، اما به نظر می رسد که هوای تهران به مرحله بحرانی نزدیک و نزدیکتر می شود و چنین تعطیلی هایی نمی تواند تاثیر چندانی داشته باشد. آقای خسروی فرد کاهش تردد خودروهای شخصی را در طولانی مدت یکی از راه های جلوگیری از شدت آلودگی هوای تهران می داند.
به نظرم بهترین راه راهی است برای پیشگیری از این واقعه. یعنی در اصل ما بهتره که در فصل سرد کمتر از خودروی شخصی استفاده کنیم، گرچه گفته میشه به دلیل روشن کردن دستگاه‌های گرمایشی میزان آلودگی هوا میره بالا، ولی عملا بر اساس آمار منتشر شده بیش از 70% آلودگی هوا به خصوص در شهر تهران بر اثر استفاده از خودرو و به خصوص خودروهای شخصی است. اگر این میزان از استفاده خودروی شخصی کاهش پیدا کنه، که خیلی بعیده و تقریبا میشه گفت غیر ممکن با توجه به ویژگی‌های فرهنگی موجود در کشور، در نتیجه میشه که میزان آلودگی هوا در اون فصل کاهش پیدا بکنه.
مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن، اوزون و ذرات معلق از آلاینده‌های مهم هوای شهر تهران هستند. مدیر مرکز پایش هوای استان تهران از سالمندان و بیماران قلبی و ریوی خواسته که این روزها در معابر عمومی ظاهر نشوند. او همچنین به ورزشکاران توصیه کرده از ورزش کردن در معابر و یا کوهپیمایی بپرهیزند. سام خسروی فرد معتقد است هوای آلوده موجب مسمومیت افراد می شود.
و بیشترین موضوعی که باعث به خطر افتادن سلامتی میشه افزایش بیماری‌های تنفسی است و اینجور مسمومیت در اثر استنشاق مواد آلاینده. شما حتی اگه به آمارها هم نگاه کنید، آمار رسمی که منتشر میشه از سوی خیلی از مسئولین دولتی، میبینید که تقریبا آمار مرگ و میر سالانه در اثر آلودگی هوا به 7000 نفر رسیده در شهر تهران که بیشترش به خاطر بیماری‌های تنفسی و بیماری‌های قلبی است.
هر سال صدها نفر در تهران و شهرهای بزرگ ایران جان خود را بر اثر آلودگی هوا از دست می دهند.
گزارش مانیا منصور هندی در مورد افزایش آلودگی هوای شهر تهران.
پانزده روز با بازی‌های آسیایی.
خب بریم سراغ بازی‌های آسیایی که امروز بازی‌های آسیایی گنجوی چین برای ورزشکارای ایرانی تموم شده، هرچند که مراسم اختتامیه بازی‌ها قرار هست که فردا برگزار بشه. فریبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا پشت خط تلفن ماست مثل همیشه. آقای غریب سلام بر شما.
سلام، خسته نباشید. متشکرم.
آقای غریب، وضعیت بازی‌ها امروز چجوری بود؟ ایران امروز چند تا مدال گرفت؟
بله، امروز همونجور که شما اشاره کردید خانم اسدی، برای ایرانی‌ها ورزشکاران ایرانی بازی‌های آسیایی، رقابت‌های بازی‌های آسیایی تموم شد. البته فردا همونجور که شما گفتید مراسم اختتامیه هست و فکر کنم سه رشته ورزشی هم برگزار میشه که ایران حضور نداره. ایران امروز 6 تا مدال گرفت که یه دونه طلا توش بود. جاسم ویشگاهی کاپیتان تیم ملی کاراته ایران موفق شد طلا بگیره، در سکوی اول بیسته و 20th مدال طلای کاروان ایران رو بگیره. در همین کاراته ما یک برنز هم داشتیم، یعنی ایرانی ها سمیرا ملکی پور که به جای پگاه زنگنه دختر آسیب دیده کاراته ایران به گوانجو اومده بود سه روز پیش، برنز گرفت. در کبدی هم تیم مردان ایران در فینال مغلوب هند شد و نقره گرفت. والیبال هم که مسئولان ورزش ایران امید زیادی داشتن که طلا بگیره، در مقابل ژاپن 1-3 مغلوب شد و نقره گرفت و برای سومین بار به مقام نایب قهرمانی آسیا رسید. بازی های آسیایی در بسکتبال، در بازی رده بندی هم باز تیم ایران در مقابل ژاپن به میدان رفت و این تیم رو شکست داد و برنز گرفت. در بسکتبال چین کره جنوبی رو زد و طلا گرفت. و در هندبال امروز تیم ملی هندبال در فینال در مقابل کره جنوبی به میدان رفت. اینا اشاره بکنم که هندبال ایران در این بازی‌ها خوش درخشید، برای اولین بار بود که به فینال بازی‌های آسیایی میرسه با یک نتیجه نزدیک با اختلاف 4 پوان به کره جنوبی باخت 28-32 و در سکوی دوم نقره گرفت. در مجموع ایرانی ها خانم اسدی 20 طلا، 14 نقره و 25 برنز گرفتن.
وضعیتشون خوبه پس آقای غریب؟
بله
وضعیت خوبه پس.
بله، برای اولین بار، یعنی بعد از گذشت 1974 که در بازی‌های آسیایی ایران موفق شده بود 36 تا طلا بگیره، 28 تا برنز و 17 تا 28 تا نقره 17 تا برنز. امسال بعد از 36 سال ایرانی ها واقعا خوب درخشیدن، ورزشکارای ایرانی 20 طلا گرفتن، 14 نقره و 25 برنز. البته
بنابراین وضعیت جدول چجوری میشه غریب؟ در مجموع ایران چندمه در حال حاضر؟
الان در مجموع ایران چهارمه، چین اوله با مجموع 412 تا مدال، کره جنوبی 229 تا مدال کلی گرفته و ژاپن 215 تا. قزاقستان که امید فراوانی داشت امروز برسه به ایران، جای ایرانو در مکان چهارم بگیره، نتونست همه فینالا رو ببره، فقط یه فینالو برد، 18 تا تلاش داره، 23 تا نقره و 37 تا برنز، 78 تا مجموعاً بیشتر از ایرانه، ولی چون تلاش کمتره در جایگاه پنجم ایستاده و ایران مسجل کرده مقام چهارمی خودش رو با 20 تلا 14 نقره و 25 برنز.
ممنونم از فیبرز غریب، خبر خوبی بود. ایران در مقام چهارم ایستاده در بازی‌های آسیایی گوانجوی چین، هرچند که بازی‌ها امروز برای ایرانی‌ها تموم شد و البته مراسم اختتامیه فردا برگزار میشه. فیبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا بود پشت خط تلفن ما و با ما همراه بمونید، وارد نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میشیم. رادیو فردا گوش میکنید. این مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7:30 شب به وقت ایران هست و مثل همیشه در این موقع وارد نیمه دوم شدیم. جمعه شبها این موقع میریم سراغ پیک فرهنگ در مورد آخرین خبرهای هنری، فرهنگی و ادبی روز در طول هفته البته میشنویم. تا چند دقیقه دیگه ما باز هم خواهیم رفت سراغ پیک فرهنگ این هفته، این جمعه. قبل از اینکه خبرهای فرهنگی هنری رو بشنویم، بریم با مینا بهارمست همراه بشیم که با خبرهای سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی اومده تو استودیو. سلام مینا.
با سلام. به گزارش خبرگزاری های ایران، هوای تهران در حال حاضر در شرایط هشدار قرار دارد اما فردا تعطیل نیست. بر پایه این گزارش ها برای بررسی وضعیت آلودگی هوای تهران امروز کمیته اضطراری استانداری تشکیل جلسه داد و درباره وضعیت تهران در روز شنبه تصمیم گرفت. از جمله تصمیم گرفته شده است که ادارات، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی روزهای شنبه و یک شنبه 1 ساعت زودتر تعطیل شوند. اما بانک‌ها، مراکز آموزشی و درمانی مشمول این تصمیم نخواهند بود. زلزله به قدرت 5.6 ریشتر حوالی شهر شیراز را به لرزه درآورد. کانون این زلزله 170 کیلومتری جنوب شیراز و در عمق 10 کیلومتری زمین گزارش شده است. گزارشی از تلفات در این زمین لرزه نرسیده است. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه که به آلمان سفر کرده، قرار است عصر امروز با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار و گفتگو کند. انتظار می‌رود موضع سرمایه‌گذاری 4.5 میلیارد دلاری شرکت آلمانی رورگاز در طرح‌های شرکت روسیه گازپروم محور مذاکرات این دو باشد. ولادیمیر پوتین همچنین قرار است امشب در نشست انجمن اقتصاد سخنرانی و با عمده‌ترین بازرگانان آلمان دیدار کند. با بالا گرفتن تنش در شبه جزیره کره و تصمیم کره جنوبی و آمریکا برای برگزاری رزمایش مشترک در آب‌های دریای زرد، کره شمالی می‌گوید این رزمایش منطقه را به آستانه جنگ می‌کشاند. رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی از روز یک شنبه آغاز می‌شود و گروهی از رزم‌ناوهای آمریکایی رهسپار دریای زرد شدند. کره شمالی روز سه‌شنبه جزیره مورد مناقشه دو کره را گلوله باران کرد که در پی آن 4 تن از نیروهای کره جنوبی کشته شدند. همزمان با دومین سالگرد حملات تروریستی بمبئی، هند از پاکستان خواست عوامل اصلی آن حادثه خونبار را به دست عدالت بسپارد. وزیر خارجه هند از پاکستان خواسته است با گروه‌های تروریستی در خاکش مبارزه کند و طراحان عملیات 2 سال پیش بمبئی را که گفته می‌شود از اعضای لشکر طیبه بودند محاکمه کند. در نوامبر سال 2008 حدود 10 اسلامگرای مسلح در رشته حملاتی به چند هتل در شهر بمبئی مرکز تجاری هند 166 نفر را کشتند. بنابر گزارش‌ها درگیری میان پلیس برزیل و گروه‌های تبهکار در حومه پایتخت امروز شدت یافت و تبهکاران ساکن در حومه شمالی پایتخت به خشونت‌های بیشتری روی آوردند. هدف عملیات پلیس پایان دادن به حضور تبهکاران و قاچاقچیان مواد مخدر در زاغه‌های حومه ریو دو ژانیرو پایتخت برزیل است.
متشکرم از مینا بهامست. باز هم با مینا هستیم در بخش‌های خبری آینده. فقط تاکید کنم که از ساعت 7:30 هر شب به وقت تهران صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. بریم سراغ پیک فرهنگ این هفته رادیو فردا.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده این هفته با گفتگوی با احسان یارشاتر، سرویراستار دانشنامه ایرانیکا، و با حاله غفوری، صدای جوان مقیم آمریکا، با شعر و موسیقی تلفیقی مهاجرت و وعده‌ای درباره بررسی آثار یک نویسنده تبعیدی به مناسبت 25 مین سال مرگش. اول وعده پیک فرهنگ به شما. گورستان پرلاشز پاریس در این هفته شاهد برگزاری یادبود و مراسم 25 مین سال مرگ غلام حسین ساعدی، معروف به گوهر مراد، نویسنده فقید ایرانی بود. این یادبود تبدیل به فرصتی هم شد برای بررسی کارهای نویسنده داستان گاو از مجموعه عزاداران بیل و بسیاری از پرخواننده ترین داستان ها و پربیننده ترین نمایش های او که خود را نه مهاجر بلکه تبعیدی می دانست. فرصتی برای یافتن جای پای او در داستان نویسی و تئاتر ایران. در یکی از برنامه های آذر ماه پیک فرهنگ هم 25 سال پس از درگذشت غلام حسین ساعدی مروری خواهیم داشت بر زندگی و کارنامه او. اولین میهمان پیک فرهنگ این هفته چنان که شنیدید احسان یارشاتر است، سرویراستار دانشنامه ایرانیکا که چنان که پیشتر وعده داده بودیم پذیرفته بود به پرسش‌های کاربران وبسایت رادیو فردا پاسخ دهد. دانشنامه ایرانیکا از نیمه دوم دهه 50 خورشیدی به همت احسان یارشاتر درباره فرهنگ و تاریخ ایران به زبان انگلیسی در ایران آغاز به کار کرد، اما پس از انقلاب بهمن 1357 در بخش ایران شناسی دانشگاه کلمبیا در نیویورک مستقر شد. جلد اول این دانشنامه در سال 1361 چاپ و منتشر شد و تاکنون 15 جلد از این دانشنامه در اختیار علاقمندان به تاریخ و فرهنگ ایران قرار گرفته که شامل اطلاعات گسترده و متنوعی درباره زبان، ادب، هنر، فنون فاخر، سیاست و در یک کلام اغراق نیست اگر بگوییم هر پدیده و مطلب مهم مربوط به ایران است. روز چهارشنبه احسان یارشاتر که امسال فرهنگ دوستان در کنفرانس های ایران شناسی تولد 90 سالگیش را جشن گرفتند، به پرسش های کاربران وبسایت رادیو فردا در زمینه های گوناگون فرهنگی، تاریخی، زبانی و قومی پاسخ داد. در گفتگوی جامع و بالغ بر یک ساعت و نیم در برنامه این هفته پیک فرهنگ بخش نخست این پرسش و پاسخ را که درباره دانشنامه ایرانی کاست می‌شنوید. آیه احسان یارشاتر، از شما کاربران رادیو فردا سوالایی پرسیدن، کوتاهش ایناست: نام ایرانیکا را بر چه مبنایی انتخاب کردین؟
این یک نام لاتینیه.
چون مرسومه که دانشنامه ها رو با نام لاتینی بخونن، مثل مثلا انسایکلوپدیا بریتانیکا، انسایکلوپدیا امریکانا. ما هم به پیروی از این سنتی که در اروپا و آمریکا معمول بوده، اول اسم انسایکلوپدیا پرسیکا انتخاب کرده بودیم و بعد این از لحاظ علمی درست داره که بگیم ایرانیکا، چون ایرانیکای قدی جامعه تر از پرسیکاست.
سه تا سوال مرتبط و مشابه: چگونه در ایران ما می توانیم به دانشنامه ایرانیکا دسترسی پیدا بکنیم، البته به زبان فارسی؟ چرا ایرانیکا همزمان به زبان فارسی منتشر نشد و نمی شود؟ کی گمان می کنید که همه ایرانیکا به زبان فارسی برگردانده شود؟
اصلاً که اول هم این کار چون در آمریکا شروع شده و در یک دانشگاه آمریکایی شروع شده، این که خیلی طبیعی است که به زبان انگلیس باشه. اما اگر در ایران هم منتشر میشد و وسیلش فراهم بود که به انگلیسی منتشر بشه، باز درست‌تر بود که به انگلیسی منتشر بشه. برای اینکه این دانشنامه برای ایرانی ها یا فقط برای ایرانی ها نوشته نمیشه، این برای شناساندن فرهنگ ایران به تمام دنیا است و زبان انگلیسی چون رایج در این زبان دنیاست و در همه ممالک افراد تحصیل کرده کم و بیش میتونن ازش استفاده بکنن، با این زبان آشنایی دارن، این از که به زبان انگلیسی شروع شد و ادامه پیدا کرد. اما این هم هست که برای مسائلی که در دانشنامه ایرانی مطرح میشه، زبان انگلیسی زبان سهل‌تری است، چون زبان انگلیسی برای ادای معانی سهولتش خیلی بیشتر از زبان فارسی است و زبان فارسی چون ایران مدت‌ها دچار انحطاط شده بود بعد از صفویه و فقط از قرن 19 شروع کرد به عالم جدید پا بگذاره، زبانش با اینکه برای ما خیلی عزیزه و اشعار فوق‌العاده خوب به اون زبان گفته شده، آمادگی کافی هنوز برای ادای مطالب علمی، فلسفی، قضایی و غیر اینها به اون اندازه که انگلیسی داره نداره. البته عملی هم نبود که ما در زبان فارسی این کار انجام بدیم. کسانی که میتونن به زبان فارسی در این مسائل چیز بنویسن عدهشون محدود، خیلی محدوده. و حال این کسانی که مثلا در اروپا فرض کنید در انگلستان، آلمان، ایتالیا، فرانسه، بلژیک، هلند و بعد در کانادا، ایالات متحده و سایر ممالک هستن، عدهشون خیلی بیشتره. بنابراین به دو سه دلیل صحیح تر بود که ما به انگلیسی این دانشنامه رو شروع کنیم و ادامه بدیم، یکی برای رواج بیشتر، یکی برای سهولت تعلیف و همطور که عرض کردم برای اینکه مردم تحصیل کرده در سایر نقاط دنیا همه بتونن ازش برخوردار بشن.
پرسیدن چطور میتوان به دانشنامه کمک کرد؟ کلوب 360 چیست و چگونه میشود عضو آن شد؟
دانشنامه یک برنامه نسبتا گرانی است، برای اینکه دقت فوق‌العاده میشه در اینکه اونچه نوشته میشه دقیق باشه، تفصیل کافی داشته باشه، از هر جهت قابل اعتماد باشه، مستند باشه و باید کسانی باشند که به مقالات رسیدگی بکنن و ببینن این شرایط درشون به جا آورده شده یا نه، و اگر به جا آورده نشده یا با توسل به دانشمندان دیگری این نقص ها رو جبران کنن یا اینکه خودشون حتی قادر باشن بعضی نقص های جزئی رو مرتفع کنن. این معنیش اینه که ما احتیاج به یک ادیتور یا به اصطلاح معمول فعلی ویراستار داریم و خرج عمده ما همین نگاهداری در حدود 6-7 نفر ویراستاره که به مقاله ها برسند و اطمینان حاصل کنند که شرایط لازم در آنها به عمل آمده و اگر نیامده توانایی این رو داشته باشند که اصلاحات لازم رو در مقالات به جا بیارند.
کاربر دیگه‌ای پرسیده که چرا دایره نویسندگان مقالات را گسترش نمی‌دهید؟ چه راه‌هایی را برای گزینش نویسندگان مقالات آزموده اید؟ با توجه به دوری چندین ساله از وطن، آیا فکر نمی کنید برای انتخاب نویسندگان باید با استادان برجسته مقیم ایران هم مشورت کنید؟
ما تمام کوششمون می بریم از تمام دنیا از دانشمندانشون برای این منظور استفاده بکنیم، ولی ما الان دچار محدودیت دانشمندان ایرانی شناس هستیم، به خصوص در طی 35 سال اخیر عده دانشمندان ایرانی شناس خیلی کم شده، چون شاگردهای دانشگاه های اروپایی و آمریکایی عدهشون تنزل پیدا کرده و در نتیجه برای دانشگاه ها صرف نمی کنه که اساتید برای این رشته های ایران شناسی انتخاب کنند و نگاه دارند. این است که خیلی از کرسی های ایران شناسی که سابقا وجود داشت تعطیل شده، یعنی وقتی که یک استادی یا فوت کرده یا بازنشسته شده دیگر کسی رو به جاش نگرفتن و علت کم شدن شاگردها یکی مشکلاتی است که در سفر به ایران و تحصیل ویزا و اقامت در ایران برای پژوهش‌های علمی وجود داره و چون شاگردها در انتخاب رشته این مسائل رو در نظر میگیرن و همچنین امکان یافتن شغلی پس از خاتمه تحصیل، این از که تحصیلات ایران شناسی به طور کلی در همه دنیا تنزل کرده، چنانکه ما الان 2 ساله که در جستجوی کسی هستیم یا کسانی که راجع به شهرهای کرمان از قبیل رفسنجان، سیرجان، شهداد و بعضی شهرهای دیگه مقالاتی بنویسیم و موفق نمیشیم. با دانشگاه‌های کرمان هم تماس گرفتیم ولی باز هم موفق نشدیم و باید به جستجوی خودمون ادامه بدیم.
در برنامه‌های بعدی پیک فرهنگ پاسخ احسان یارشاطر را به پرسش‌های کاربران وبسایت رادیو فردا درباره مسائل فرهنگی، تاریخی، زبانی و قومی ایران خواهیم شنید. متن کامل پاسخ‌های احسان یارشاطر به زودی در دسترس کاربران در وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com.
پیک فرهنگ.
باز هم از فرهنگ ایران در مهاجرت. 32 سال پس از انقلاب بهمن 1357 مهاجرت بخشی پذیرفته از زندگی واقعی ایرانیان شده و به رغم کنده شدن خواسته و ناخواسته بسیاری از ایرانیان و فرزندانشان از سرزمین مادری، از دل موجهای مهاجرت پس از انقلاب، پس از جنگ 8 ساله ایران و عراق و پس از دوران اصلاحات، رفته رفته فرهنگ و نگاه و توانایی‌های تازه‌ای سر برآورده. آنچه اینجا و آنجا به طور روزافزون به چشم می‌خورد این است که نسلی از ایرانیان مهاجر که 2 یا 3 دهه از عمرشان گذشته، سکوت خود را شکستند و با یافتن صدایی که زیر و بم خاص خود را دارد، اینک می‌کوشد حرف‌هایی را که برای زدن دارد با نسل‌های پیشین یا داخل کشوری ها در میان بگذارد و فاصله ها را کم کند، با صدایی شاید مجزا اما نه متضاد. یکی از این صداها از آن شاعر، مترجم، خواننده و نوازنده گیتار جوانی است که گرچه ترجیح می‌دهد در مصاحبه‌های خود به دلیل تسلط بیشتر زبان انگلیسی به کار برد، اما می‌گوید به شعر فارسی بسیار علاقمند است و می‌کوشد شعرهای شاعران ایران را بر بستر گونه‌ای از موسیقی تلفیقی بنشاند و علاوه بر این می‌کوشد بازتاب دهنده صدای هنرمندان و شاعران ایرانی در خارج از ایران باشد. در هفتم آبان ماه خواننده و نوازنده میهمان کنفرانس فرهنگ آزادی‌های مدنی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران بود که به دعوت مرکز فرهنگی روشن در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شد. حاله غفوری، مقیم و بزرگ شده آمریکا، یکی از سخنرانان پانل هنرمندان در کنفرانس، در گفتگو با پیک فرهنگ از چکیده آنچه در این پانل بر زبان آورد میگوید.
I imagine it must be very difficult for artists in Iran to be producing. There's an American poet named Diane De Prima who says that fearlessness is the ground of the imagination.
به نظرم کار تولید برای هنرمندان داخل ایران باید کار سختی باشه. دایان د پریما یک شاعره آمریکایی میگه بیباکی پیش زمینه تخیله و ما برای خلاقیت و پروبال دادن به تخیلمون نیازمند به شرایطی هستیم خالی از ترس. و آفرینش بدون ترس در شرایطی که میدونی هنرمندای دیگه با حبس و زندان سر و کار پیدا کردن کاری دشوار و چالش برانگیز. به نظرم هنرمندا گاهی مثل بندبازا هستن. از این گونه هنرمندا برای شجاعت و استقامتی که از خودشون نشون میدن قدردانی میکنم و به نظرم تولیدهای هنریشان بی اندازه مهمند. اما درباره زمینه سازی هنر برای پیشبرد آزادی های مدنی، به نظرم در روند تولید و خلاقیت هنرمند خودش رو رها میکنه و این روند موجب پالایش و آزادی هنرمند میشه. اما پس از این روند، تولید هنری و اثر خلق شده تنها زمانی میتونه زمینه گسترش و آزادی رو فراهم کنه که مخاطب به اون واکنش نشون بده. و ما تا به عنوان مخاطب به اثر هنری واکنشی نشون ندیم و خودمون رو درگیرون نکنیم، اتفاق خاصی نمیافته. بعد از خودمون بپرسیم ما با آثار هنری هنرمندان داخل ایران چطور برخوردی داریم؟ ما چگونه به این آثار واکنش نشون میدیم؟ به فرض آیا این آثار اگر وبلاگی داریم در اون بازتاب میدیم؟ اگر آموزگار هستیم آیا این آثار رو در کلاس‌های درس به بحث میذاریم؟ به نظرم خیلی مهمه که فعالانه از این هنرمندان حمایت کنیم. پیشنهاد کردم وبسایتی درست کنیم برای دعوت از نویسندگان داخل ایران که آثارشون رو برای انتشار در اون بفرستن و برای دعوت از ایرانی آمریکایی‌ها تا این کارا رو ترجمه کنن تا ببینیم نتیجه‌اش چیه. شاید از این راه بشه تولیدات نویسندگان داخل ایران رو در سطحی گسترده بازتاب داد. چون فکر می‌کنم این کار خیلی مهمه.
Translate the work and see what happens, you know, see if that helps just to get the work out there because I think it's really important.
پیشنهاد حاله غفوری، شاعر و خواننده جوان، پس از پایان پانل حامی پیدا کرد.
من فاطمه کشاورز هستم، رئیس بخش زبان‌های آسیا و خاورمیانه در دانشگاه واشنگتن در شهر سنت لوئیس. ایشون نظر خیلی جالبی داشتن، پیشنهاد کردن که یه وبسایت درست بشه که توش ما بتونیم آثار نویسنده های جوونی که در داخل ایران حالا یا شعر یا نثر می نویسن اینا رو اونجا ما در دسترس بذاریم و یه مقدارم تا حد ممکن ترجمه شون بکنیم برای کسانی که فارسی صحبت نمی کنن. خب می دونین که معمولا تا یه اثری نوشته بشه، منتشر بشه، بعد به دست ما برسه، ترجمه بشه، یه زمان خیلی زیادی میگیره و این خیلی فرصت خوبیه که ما صدای جوانهای ایرانی رو با یه سرعت خیلی زیادی بتونیم در اینترنت منعکس کنیم. من امیدوارم که از طریق بخش ادبیات تطبیقی ما این وبسایت رو حاضر کنیم و نوشته ها رو هم به فارسی هم به انگلیسی در اختیار همه قرار بدیم که توی کنفرانس بعدی من بتونم درباره این یه ریپورت بدم. و تازه الان یه نفر که داوطلب بود که سایت رو برای ما طراحی کنم با من تماس گرفته و من خیلی امیدوارم که هر چه زودتر ما بتونیم این سایت رو راه بندازیم.
از حاله غفوری پرسیدم ارزش‌ها و باورهای فرهنگیش تا چه حد در شعر و موسیقی او اثر می‌گذارد.
I of course I don't live in Iran, so I'm not living with that sort of daily pressure that a lot of the artists deal with there.
من البته خودم در ایران زندگی نمی کنم، بنابراین در زندگی روزمرم با فشارهایی که هنرمندان در داخل با اون مواجه هستن روبرو نیستم. هرچند من هم در تلاشم تا در کارهای خودم باور به رهایی شادی رو بروز بدم. انسانها همه جا با سختی و مشکل دست و پنجه نرم می کنن. چه در آمریکا زندگی کنی چه در ایران با چالش مواجهی، همزمان نتیجه پشت سر گذاشتن چالش ها پیروزمندی و ارجابه. میشه دستاوردها رو زیر ذره بین گذاشت تا ببینیم چه کارهایی موثره، تا با کاربرد اون خودمون ارتقا بدیم. گفته دیگه ای از دایان دی پریمو، شاعر آمریکایی، اینه که به جای کاستی ها باید به شدنی ها فکر کرد. و تمرکز بر روی امکانات به جای مشکلات خیلی مهمه، چون باید اون چه که دیگه مفید نیست رو به نقد بذاریم و باید عصبانیت و بیتابی خودمون رو بروز بدیم، ولی همزمان باید آلترناتیو رو هم ارائه بدیم، وگرنه سرانجامش چی میشه؟ بنابراین من چنین تلاشی دارم، سعی میکنم ذره بین رو بر روی این پرسشا بذارم که چه اقداماتی موثره و امکانات کدومن.
You know, of different ways of existing and different ways of functioning as human beings. Otherwise, what are we moving towards? You know, so I think I try to do that in my work, is try to put the magnifying lens on what's working and what's possible.
غفوری درباره جایگاه شعر شاعران قدیم و معاصر، فقید و زنده و سالمند و جوان ایران در ترانه‌هایی که می‌سراید یا برمی‌گزیند به پیک فرهنگ می‌گوید:
I write poetry myself, so I often put poems to music, and often the transition between poetry and song lyrics requires some work.
من خودم شعر و ترانه میگم و انتخاب شعر دیگران و تولید موسیقی برای هر دو حاصل روندیه که در اون انتقالی روی میده. معمولا شعرهای خودم به زبان انگلیسیه و شعرهایی هم از شاعران قدیم و معاصر ایران انتخاب میکنم.
So I write my own in English and then I often use poetry of Iranian writers. And I have traditionally used poems by Rumi because they are so incredibly rhythmic and have so much rhyme and that lends itself to music.
از غزل‌های مولوی زیاد استفاده کردم چون ضرب و هنگ شگفتی دارند و قافیه در اونها موج میزنه که به موسیقی جان میده. از شعرهای فروغ فرخزاد و سپهری هم استفاده کردم. بعضی از شعرهای خودم هم از انگلیسی به فارسی ترجمه کردم. علاوه بر این دنبال این هستم که از شعر شاعران معاصر هم در تولیداتم استفاده کنم. از یک از شعرهای شفیع کدکنی هم استفاده کردم. از صلاحی و مختاری هم ترجمه کردم. بنابراین خیلی علاقمند به کار شاعران معاصر ایران هستم و خیلی علاقمندم کار شاعران جوان ایرانی رو دنبال کنم، چون خیلی مهمه. عاشق کارهای لیلا صدیقی هستم. دکلمه کردن شعراش رو در یوتیوب دیدم، خیلی هیجان آوره. استعداد عجیب و غریبی در دکلمه شعراش برسوندن کلام خودش به مخاطب داره. علاقمند به بسیاری از شاعران قدیم ایران و شاعران جوان ایران و طیف شاعران میان این دو گروه هستم.
We need to hear more of it. And I also love the work of Hila Sadiqi. I saw her on YouTube performing her poetry and it's so moving and she has such an incredible talent for delivering her words. She's wonderful. So, yeah, I'm a fan of a lot of young artists and older artists and in between.
پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزی هم.
منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما در مورد برنامه‌هایی که شنیدید هستیم. با ما تماس بگیرید. در بخش‌های خبری آینده باز هم با شما خواهم بود. خبرهای تازه رو با مینا بهارمست می‌شنوید.